در نخستین لحظات شروع یک روز زمستانی دیگر شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه پنجم بهمن ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه ژانویه سال 2019. عزیزان، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. ممنونیم که به ویژه شما که در ایران و منطقه هستید همراه ما هستید در این نیمه شب، و اجازه بدید که این مجله رو هم با خبرها آغاز کنیم. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همکاری میکنم. و اما از خبرها گفتم، در صف نخست همکاران مهرداد میردامادی است با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
با سلام به شما شنونده گرامی، ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 4 نهاد را که گفته می شود مرتبط با نیروهای قدس سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان هستند، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که بر روی وبسایت آن منتشر شده، لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، شرکت خدمات مسافری LLC در ارمنستان و شرکت هوایی قشم فارس ایر مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دلیل تحریم لشکرهای فاطمیون و زینبیون نیروی قدس سپاه را بهره‌کشی از پناهجویان و استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی در جنگ سوریه عنوان کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که شرکت مسافربری LLC برای هواپیمایی ماهان که تحت تحریم است بازاریابی می‌کند و شرکت قشم فارس ایر با دو هواپیمای B-747 خود برای نیروی قدس مسافر و بار به دمشق منتقل می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران با شکست تیم فوتبال چین به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. بازی دو تیم که در ورزشگاه محمد بن زاید در شهر ابوظبی برگزار شد با نتیجه 3-0 به سود ایران به پایان رسید. گل‌های ایران در این بازی را مهدی طارمی و سردار آزمون در نیمه اول و کریم انصاری فرد در دقیقه 90 بازی به ثمر رساندند. بازی بعدی ایران روز دوشنبه خواهد بود. تیم ملی ایران در این روز در مرحله نیمه نهایی به مصاف ژاپن خواهد رفت. اما بپردازیم به خبرها در مورد ونزوئلا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش آماده ارسال غذا و دارو در پاسخ به درخواست پارلمان ونزوئلا است. آقای پومپئو از دیگر کشورهای جهان خواست تا به یاری ونزوئلا همت کرده و به بازسازی این کشور که به دست حکومت به توصیف او غیرقانونی نیکولاس مادورو نابود شده اقدام کنند. آمریکا و چندین کشور دیگر رئیس مجلس ملی ونزوئلا خوان گویدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور پذیرفتند. خوان گویدو روز چهارشنبه خود را به عنوان رئیس جمهوری موقت کشور اعلام کرد و قول داد دموکراسی را به ونزوئلا بازگرداند. در همین حال فرمانده ارتش ونزوئلا بر حمایت خود از ریاست جمهوری نیکولاس مادورو تاکید کرد و گفت نیروهای مسلح کشور طرفدار رئیس جمهوری کنونی باقی خواهند ماند. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اعلام اینکه روسیه نیکولاس مادورو را رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا می‌داند، هر گونه احتمال دخالت نظامی در این کشور را بسیار خطرناک توصیف کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز از دخالت در امور داخلی ونزوئلا انتقاد کرد و این کشور را شریک راهبردی مسکو توصیف کرد. در همین حال وزارت خارجه چین نیز با انتشار بیانیه مخالفت پکن را با هر گونه دخالت در امور داخلی ونزوئلا اعلام کرد. در ایران نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به تحولات ونزوئلا با اعلام حمایت از دولت نیکولاس مادورو تصریح کرد ایران در مقابل هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا از دولت و ملت این کشور حمایت می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بحران سیاسی در ونزوئلا، خوان گویدو با پشتوانه اروپا و آمریکا یا نیکولاس مادورو که میگوید با آمریکا قطع رابطه کرده، بالاخره چه کسی رئیس جمهوری ونزوئلا است؟
آقای مادورو یکی این که در میان ارتش طرفدار دارن، دوم این که با کمک فراوانی که به ارتش میشه، به خصوص جنرالای دست نشانده اینها، ارتش رو نمیشه پیش بینی کرد که کی ملحق میشه به مردم.
نامه 41 وکیل دادگستری به رئیس قوه قضاییه ایران و خواست آنها برای آزادی وکلای دربند همکارانشان.
خواست وکلای دادگستری دفاع از حقوق موکلین در دادگاه ها هست، که همین دفاع هم باز ایجاب میکنه که وکیل اطلاع رسانی بکنه، حقوق موکل را رعایت بکنه و از اون تا جایی که میتواند دفاع کنه.
گزارشی تحلیلی از جام ملت‌های آسیا و برنامه هفتگی تابو، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در روزهای اخیر بحران سیاسی در ونزوئلا، کشوری که سالهاست در یک ابر بحران اقتصادی غوطه‌ور است، به نقطه انفجار رسیده. نیروهای مخالف دولت در مجلس قانونگذاری به رهبری خوان گویدو از یک سو و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور از سوی دیگر یکدیگر را به عدم صلاحیت و کفایت برای اداره کشور معرفی می‌کنند. بحرانی که پای کشورهای منطقه و جهان را نیز به اون کشاندند و بر پیچیدگی اوضاع افزوده شده است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
hoy Venezuela irrumpe con fuerza con grito con guáramo y dice libertad y dice democracia, no más silencio, estruendo en la calle de libertad y paz es lo que se siente en todo el territorio nacional. No hay duda.
این صدای خوان گوایدو، رهبر 35 ساله مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بود در روز چهارشنبه، که در میان ده‌ها هزار تن از هوادارانش در کاراکاس با غیرقانونی خواندن ریاست جمهوری مادورو و ادای سوگند خود را تا زمان برگزاری یک انتخابات مجدد رئیس جمهور موقت کشور خواند و از آقای مادورو خواست با حفظ آرامش کنار رود. این اعلام خوان گوایدو، مهندس و سیاستمدار فارغ التحصیل دانشگاه جورج واشنگتن که از سال 2015 میلادی به ریاست مجمع ملی ونزوئلا یا همان مجلس قانونگذاری این کشور برگزیده شده، بلافاصله با حمایت ایالات متحده مواجه شد. دونالد ترامپ در توییتی اعلام کرد که آمریکا ریاست جمهوری خوان گوایدو را به رسمیت می‌شناسد و تمام توان اقتصادی و دیپلماتیک خود را برای دستیابی ونزوئلا به دموکراسی به کار می‌گیرد. تاکنون علاوه بر آمریکا، تعداد زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی چون برزیل، آرژانتین، گواتمالا، کلمبیا، کانادا، فرانسه و بریتانیا نیز از ریاست جمهوری آقای گوایدو حمایت کردند. نیکولاس مادورو در واکنش با سخنرانی در جمع تعدادی از هوادارانش که از تلویزیون کشور پخش شد، ضمن کودتا خواندن این حرکت اعلام کرد:
من تصمیم گرفتم که رابطه دیپلماتیک را با دولت امپریالیست آمریکا قطع کنم.
مادورو در این حال خواستار تعطیلی سفارت آمریکا و ترک ونزوئلا از سوی دیپلمات‌های ایالات متحده شد، درخواستی که البته از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رد شد. آقای پومپئو تصریح کرد ایالات متحده نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد و او اختیار قانونی ندارد که روابط دیپلماتیک با آمریکا را قطع کند. آقای مادورو روز دهم ژانویه، 14 روز پیش پس از انتخاباتی که از سوی مخالفانش به دستکاری گسترده در آرا و تقلب متهم شد، دور دوم ریاست جمهوریش را آغاز کرده بود. مجلس ونزوئلا اما او را نامشروع خواند. از سوی گروه لیما شامل 12 کشور آمریکای جنوبی به علاوه کانادا اعلام کردند که ریاست جمهوری مادورو را نمیپذیرند. کشور ونزوئلا به رغم ثروت عظیم نفتیش اما از زمان به قدرت رسیدن مادورو در فقر و ابر تورمی که 1,000,000% برآورد می شود دست و پا می زند. بیش از 2,000,000 تن از جمعیت 8,000,000ش بر اثر گرسنگی به کشورهای مجاور گریختند و دستمزد مردمی که ماندند ماهیانه کمتر از 5 دلار است. روز چهارشنبه خیابان‌های کاراکاس مملو از مخالفان مادورو بود. مخالفانی که در گفتگو با رویترز چنین گفتند:
فرصتت به سر رسیده آقا. وقتت تمومه دیگه. وقتت تمومه. ونزوئلا برای آدمی مثل تو خیلی بزرگه.
الان وقتشه که از دیکتاتوری عبور کنیم. مردم لطفاً بیرون بیاین و تو خیابون‌ها تظاهرات کنید. بس این همه گرسنگی و قفسه‌های خالی دارو و مردمی که کف خیابون‌ها جون میدن چون غذایی نیست. مردم ونزوئلا وقتشه که خیابون‌ها رو تسخیر کنید.
گزارش‌های پس از این تظاهرات حاکی است که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. در همین حال منابع بیمارستانی میگویند دو تظاهر کننده به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر میگویند طی دو روز گذشته دست کم 13 تن در اعتراضات ونزوئلا جان باختند. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر واشنگتن، درباره محبوبیت خوان گوایدو، رهبر مخالفان آقای مادورو میگوید:
خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا است و یکی از تنها نهادهای ونزوئلا، یعنی پارلمان، که هنوز آثاری از دموکراسی رو با خودش دارد. بنابراین و همین اندازه هم دارای محبوبیت و اثر. نهادهای دیگر رو همه رو مادورو از بین برده، دیوان عالی کشور پر کرده از قضات دستشونده خودش، ارتش رو در واقع به سبک ایران شرکت هایی درست کرده و این شرکت های همه متعلق به ارتشه که پول نفت ونزوئلا از اونجا رد بدل میشه و نهایتا این که جامعه مدنی رو ایشون نابود کرده و تنها اثری که از این جامعه مدنی مونده پارلمان. به همین دلیل آقای خوان گوایدو داره این همه اثره.
الکساندر گوستف از بخش روسیه رادیو اروپای آزاد و کارشناس مسائل ونزوئلا درباره چشمانداز موجود در این کشور میگوید: این به وضعیت ارتش، گارد ملی ونزوئلا، سرویس امنیتی و همه نیروهای مسلحی که نیکولاس مادورو و دولت سوسیالیست او را حمایت می کنند برمیگردد. سلاح‌های زیادی در دست مردم موجود است. به ازای هر فرد بالغی 2.5 سلاح که خوشبختانه از آن در بحران این کشور استفاده نکردند. چون اگر همه این احزاب و گروه‌ها و همه این میلیون‌ها نفر بخواهند با سلاح‌هایشان با هم مقابله کنند، تصور کنید چه قتل عامی راه خواهد افتاد. جامعه ونزوئلا در حال حاضر دچار یک شکاف عمیق است. جامعه به دو بخش 50-50 یا 60-40 درصدی تقسیم شده که حرفی هم برای همدیگر ندارند. در این اینکه این به شکل یک نزاع ایدئولوژیک است، اما باید گفت که اعتراض مردم ونزوئلا علیه چپگرایی یا سوسیالیستا نیست، بلکه آنها نان می‌خواهند، غذا برای بچه‌هایشان می‌خواهند، به صابون و برق و نیازهای اولیه و غیره و غیره نیاز دارند. در هر حال دست کم برای من آینده ونزوئلا شفاف نیست. بنابراین باید نظاره کنیم ببینیم روند امور به کجا خواهد رفت. مادورو پیش از انتخابات با ایجاد شورای قانون اساسی قدرت پارلمان این کشور را از بین برد و وفاداران خود را در دیوان عالی کشور منصوب کرد. روندی که از سوی مخالفان در جهت نابودی دموکراسی و تقویت دیکتاتوری فردی او خوانده شده است. کشورهایی هم البته از آقای مادورو حمایت کردند. کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران، اردوغان در ترکیه، کوبا، بولیوی و مکزیک. با همه این اوصاف، آیا مخالفان آقای مادورو امکان کنار زدنش را خواهند داشت؟ رسول نفیسی:
بسیار مشکل امر پیش بینی کردن، به خاطر اینکه ارتش یک پارچه در پشت ریاست جمهوری وایساده و تنها یه مورد کوتاهی دیدیم که یک گروهبانی حمله کرد به یکی از این پادگان‌ها و ناموفق بود. بنابراین آقای مادورو یکی اینکه در میان ارتش طرفدار دارند، دوم اینکه با کمک فراوانی که به ارتش میشه، به خصوص جنرالای دست نشانده اینها، ارتش رو نمیشه پیش بینی کرد که کی ملحق میشه به مردم. ولی به لحاظ حمایت فوق العاده بین المللی و به لحاظ خرابی وحشتناک اقتصاد ونزوئلا، ممکن است که در یک زمانی تصمیم بگیرن که ارتش ملحق بشه.
در حال حاضر ارتش وزنی بسیار تعیین کننده ای در تغییر موازنه قدرت در ونزوئلا است. فرماندهان ارتش ونزوئلا هنوز از مادورو حمایت می کنند. با این چشمانداز پیچیده است که روزهای آینده، روزهای بسیار سرنوشت سازی در تاریخ این کشور سرشار از ذخایر نفتی آمریکای جنوبی خواهد بود.
از مهرداد قاسمفر می شنیدیم. بریم ما از شما بشنویم.
می‌خواستم از رهبر مسلمانای جهان درخواست بکنم برای نجات آقای مادورو با یه تعدادی رو به عنوان مدافعین حرم هوگو چاوز بفرستیم برن ونزوئلا، دقیقا همون بلایی که سر سوریه آوردی به اونجا پیاده بکنیم. منتها اینجا راش دور، هواپیما هم که نداریم، دو تا داشتین، اونم یکی با اسم گوشت و بقیه هم تو کار قاچاقن. حالا اگه تونستین این کار رو بکنیم.
میخواستم تجربه خودم از ونزوئلا بگم. من پارسال و مدت 2 روز ونزوئلا بودم، البته بیشتر میخواستم بمونم، اما به شدت متعجب و وضعیت رقتباری اونجا دیدم، از فقر مردم، فروشگاه های خالی، هتلی که حتی خمیر دندون نداشت، برای کافی شیر نداشت، مردم گرسنه کنار خیابون، برقی که تونتون میرفت، و واقعا وضعیت اسفبار و رقتباری اونجا دیدم از مردمش، و به خودم تعجب میکردم که با این منابع نفتی که دارن اینجوری باید زندگی کنن. حتی دوستی بود که هتل زندگی میکردم، هتل بودم، و من گفت اصلا شبا بیرون نیا از هتل، چون اصلا امنیت نداره، ممکنه بیای بیرون بفهمن توریست هستی بلای سرت بیارن.
میگم ونزوئلا این خواهر مری معصومه ابتکار رو بفرستی از سفارت برن بالا همراه با احمدی نژاد اینا. آره اونجا همه این سفرا و دیپلمات‌هایی که مال امریکا هستن تو ونزوئلا همه رو بگیرن گروگانگیری بکنن، شاید بتونن اون 48 میلیارد دلاری که پسر احمدی نژاد مدیریت میکنه تو اون شهرکه، شاید اونو بتونن نجاتش بدن. یالا دیگه خانم افتکار.
خواستم به این وسیله به آقای بهرام قاسمی سخنگوی بیت رهبری که در واکنش به تحولات ونزوئلا با اعلام حمایت از دولت حاضر در ونزوئلا، جمهوری اسلامی رو حامی دولت و ملت آن کشور اعلام کرده، عرض کنم که آقای قاسمی شما خودتان در حال حاضر یک پای خود و نظامتون در هواست، و همین امروز بود که گزارش سازمان عفو بین الملل سال 2018 حکومت جمهوری اسلامی رو براش سال شرم نامید. در نتیجه کسی شما رو عددی حساب نمی کنه که این گونه خودتون رو قاطی آدم حسابیا می کنید. اینو بدونید که آنچه که امروز در ونزوئلا در حال رخ دادن است در ایران ما نیز به زودی و به شکل دیگری رخ خواهد داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شاید بعضی از شما مایل باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. بفرمایید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و به خاطر بسپارید که دیدگاه های شما سر سوزنی کمتر از دیدگاه های تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان که رادیو فردا در طول شبانه روز با اونها مصاحبه میکنه نیست، به همون اندازه ارزشمنده. پس حتما اونها رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و ما در روز جهانی وکلای در معرض خطر، چنین روز جهانی وجود داره، وکلای در معرض خطر، 41 وکیل دادگستری در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی وکلای زندانی شدند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
جمعی از وکلای دادگستری ایران در 24 ژانویه روز جهانی وکلای در معرض خطر نامی سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند. آنان با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری خواستار آزادی وکلای زندانی شدند. 41 وکیل دادگستری که این نامه را امضا کردند همچنین تاکید کردند هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب پدیداری دادرسی ناعادلانه، غیر منصفانه و بی‌طرفانه می‌شود. محمد علی جداری فروغی یکی از وکلای امضا کننده نامه در تهران:
یک وکیل دادگستری و یک حقوقدان در جامعه دو وظیفه داره. یکی این که بیان و انتقاد از کلیه اقدامات و مسائلی که برخلاف قانون در جامعه صورت میگیره. این وظیفه عام هر حقوقدان هست، ولی وظیفه خاص وکلای دادگستری دفاع از حقوق موکلین در دادگاه ها هست، که همین دفاع هم باز ایجاب میکنه که وکیل اطلاع رسانی بکنه، وکیل حقوق موکل را رعایت بکنه و از اون تا جایی که میتواند دفاع کنه. الان در حال حاضر تعدادی از همکاران ما از خانم نسرین ستوده گرفته تا آقای محمد نجفی، آقای مصطفی دانشجو، آقای امیرسالار داوودی، آقای شمس نژاد و آقای محمدی متاسفانه الان در زندان هست.
علاوه بر زندانی بودن تعدادی از وکلای دادگستری، در طول سالهای اخیر تعداد زیادی از وکلا در نهادهای قضایی همچنان پرونده مفتوح دارند. قاسم شولی سعدی و آرش کیخسروی به تازگی با وثیقه‌های سنگین از زندان آزاد شدند و یا وکلای همانند حسینی احمدی نیاز، پیام درفشان، مهدی هوشمند رحیمی، هدا امید، فرخ فروزان، حسن حسنپور و یا مصطفی ترک همدانی پرونده‌های مفتوح دارند. وکلای امضا کننده نامه به رئیس قوه قضاییه با توجه به همین پرونده ها نوشتند حسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تأمینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر. اما به گفته وکلای امضا کننده نامه در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت و ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری هستیم. محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری در تهران:
این موضوع زیبنده برخورد با وکلای دادگستری نیست، برای اینکه وکیل دادگستری از حقوق مردم دفاع میکنه و اگر در روند دادرسی ها و دفاع از حقوق مردم مسائلی مشکلاتی پیش بیاد که در نتیجه برای وکیل پرونده سازی بشه، این اصلا از دیدگاه حقوقی و حق دفاع و عرف بین الملل در هیچ ظرفی نمی گنجه. یعنی بودن وکیل دادگستری در زندان، آن هم اغلب به عنوان دفاع از پرونده ها و اتهاماتی که در این روند ایجاد میشه، مایه تاسف همه وکلا هست.
41 وکیل دادگستری در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نوشتند این تبصره عملا تبعیض و نابرابری را بین وکلای دادگستری ایجاد و به گفته آنان شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم. به گفته این وکلا، این دستبندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمان سیاسی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیل مستقل و شرافتمند محروم شدند. محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری در تهران:
در اصل 35 قانون اساسی تاکید شده که در همه دادگاه طرفین دعوا حاضران برای خود وکیل انتخاب نمایند. بنابراین این مواد و اصول قانون اساسی یک مواردی است که برتری داره به هر نوع قانونی که بعداً بخواد بگذره. اما متاسفانه با یک تبصره‌ای که به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده، در بسیاری از پرونده ها در مرحله دادسرا از حضور وکلا جلوگیری میشه و گفته میشه به طور مثال از حدود 50,000 نفر وکیل دادگستری که اعضای کانون های وکلا هستند و تعداد زیادی نیز وکلای وابسته به قوه قضاییه، فقط تعداد محدود و انگشت شماری در هر استان میتونن در این نوع پرونده ها وکالت و دخالت کنند. این خودش یک تبعیضی است، هم بر علیه وکلا و هم در حقیقت بر علیه موکلین که نمیتوانند اون وکلایی را که مورد نظر و تاییدشون هست اینها را در این پرونده ها انتخاب کنند و اینا بتونن دفاع کنند.
41 وکیل دادگستری که این نامه را امضا کردند، در پایان از صادق آملی لاریجانی خواستند در آستانه پایان ریاستش بر قوه قضاییه به خاطر رعایت حرمت اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه که به گفته آنان باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی وکلای زندانی اقدام کند، چرا که به گفته آنان جای وکیل عدلیه زندان نیست، بلکه محکمه دادگستری و دفاع از موکلین است.
از وحید پوراستاد شنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. radiofarda.com سری بزنید و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در بخشای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. و اما بشنوید که رهبران روسیه و ترکیه به دنبال مذاکرات مسکو اعلام کردن همکاری دو کشور در سوریه گسترش خواهد یافت و تعامل با ایران در چارچوب مذاکرات آستانه نیز ادامه خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سوریه محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مسکو بود و رهبران دو کشور تأکید کردند همکاری در سوریه مفید بوده و افزایش پیدا خواهد کرد. ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتی مشترک با رجب طیب اردوغان گفت به رغم توافق دو کشور برای حفظ آتش‌بس در ادلب، مبارزه با گروه‌های تروریستی باید ادامه یابد. او خروج آمریکا از سوریه را مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد با خروج این نیروها شمال غرب سوریه که اکنون تحت کنترل کردهاست به ثبات بازگردد. پوتین افزود مسکو حامی مذاکرات کردها با دولت دمشق است. رئیس جمهور روسیه همچنین بر ضرورت اجرای توافق‌های روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی تأکید و اعلام کرد. روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تکمیل شده بود، اما به گفته وی کشورهای غربی از سازمان ملل خواستند از آن حمایت نکند. به گزارش تاس به نقل از نماینده سازمان ملل، نامه‌ای به این مضمون به دست دبیرکل سازمان ملل متحد نرسیده. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای روسش گفت همکاری دو کشور سنگ محک برای صلح و ثبات در سوریه است و افزایش خواهد یافت. رجب طیب اردوغان جلوگیری از ایجاد خلا در پی خروج آمریکا از سوریه و ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی را ضروری خواند و تشریح کرد آمریکا حامی طرح ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه است و به روسیه نیز اختلاف اساسی در این باره وجود ندارد. پنجشنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت روسیه و ترکیه دیدگاه‌های مشترک درباره آینده سوریه دارند و تنها درباره بشار اسد نظرشان همچنان متفاوت است. سیمون سالاوی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه، ترکیه و ایران اختلاف‌های فراوان درباره سوریه دارند که با خروج آمریکا از سوریه نمایان‌تر نیز می‌شود.
فکر میکنم ترکیه با کسب تمام امتیازها از همکاری با روسیه و ایران در چارچوب آستانه مجدداً به سوی همپیمانان غربی خود گرایش خواهد یافت. با خروج آمریکا ترکیه فرصت استثنایی یافته که مناقشه دیرینه خود با کردها را یکسره کند. ایران نیز علناً برای تثبیت موقعیت خود در سوریه اقدام کرده و روسیه ناچار است جاه طلبی های شرکای منطقه‌ایش را به تنهایی مهار کند. منافع و انگیزه های روسیه، ترکیه و ایران در سوریه همواره متفاوت بوده و با خروج آمریکا که عامل بازدارنده برای تمامی این بازیکنان بود، تضادها شدت می‌یابد. حفظ چارچوب آستانه بسیار دشوار است، اما شکست آن باعث تشدید قابل توجه تنش‌ها خواهد شد.
روسیه چهارشنبه به حملات اسرائیل به سوریه نیز واکنش نشان داد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت حملات بی‌رویه اسرائیل علیه سوریه باید متوقف شود. همچنین آناتولی ویکتور، سفیر روسیه در اسرائیل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیلی I24 نیوز حملات این کشور در سوریه را غیر قابل قبول خواند و گفت علنی کردن این حملات اقدامی سیاسی است. و افزود از مداخله اسرائیل در سوریه بیزاریم، اما به سوال درباره واکنش عملی مسکو به این حملات پاسخ نداد. او گفت مسکو از تشدید تنش میان اسرائیل و ایران نخوشنود است و طرفین را به مذاکرات مستقیم فرا می‌خواند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین المللی، می‌گوید بی‌طرفی ظاهری روسیه باعث تشدید درگیری میان اسرائیل و ایران است.
اسرائیلی ها می گویند نفوذ ایران در منطقه به طور چشمگیر افزایش یافته و ما هم منکران نیستیم، اما در حالی که اسرائیل این تحول را تهدید می داند، از دید کرملین نه تنها ایران و حزب الله تهدید نیستند که شریک راهبردی من در حمایت از بشار اسد هستند. از سوی دیگر اسد تحت نفوذ تهران است که این موجب نارضایتی فراوان مسکو و دلیل چراغ سبز پوتین به نتانیاهو برای حملات به منظور تضعیف مواضع ایران است. روسیه با جدل اسرائیل و ایران بازی میکند، اما این سیاست نتیجه بخش نبوده و اکنون به مرز خطرناک نزدیک شده.
مسکو به زودی میزبان اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران خواهد بود. چهارشنبه رئیس جمهور روسیه اعلام کرد تاریخ این اجلاس با همتای ترکش هماهنگ شده و در آینده نزدیک با مقامات ایرانی نیز نهایی و اعلام می شود. آن رئیسک، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان خوب رادیو فردا، ساعتی پیش ایران در جام ملت‌های آسیا چین را 3-0 شکست داد و اکنون پس از ساعت‌ها نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
تیم‌های فوتبال ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی ماندگار شدند، چین و ویتنام حذف شدند. روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه بنزایه در ابوظبی و در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال چین را با 3 شکست داد تا بعد از 15 سال به مرحله نیمه نهایی جام راه یابد. مسابقه با داوری عبدالرحمن جاسم داور قطری آغاز شد و گرچه در همان دقایق اول چین می رفت که دروازه ایران را باز کند، ولی در بیشتر طول مسابقه این ایران بود که سوار بر بازی بود و به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، ایران 3 توسط مهدی طارمی، سردار آزمون و کریم انصاریفر دروازه چین را باز کرد و کار را تمام کرد.
تعظيم انطلاقه اماميه ثلاثيه ايرانيه تحسم امر المباراه تماما تحسم امر المباراه.
بعد از مسابقه مارچلو لیپی سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال چین قبول کرد ایران تیم قدرتمندی است و گفت تیمش اشتباهات زیادی مقابل ایران داشته. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران نیز در مورد بازی ایران با ژاپن گفت یک بازی بزرگ پیش روی داریم. پیش از بازی ایران و چین، ژاپن و ویتنام در دبی به مسافه یکدیگر رفتند و ژاپن با 1 از روی نقطه پنالتی ویتنام را حذف کرد و مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی را دریافت نمود تا در برابر ایران قرار گیرد. گروهی از کارشناسان فوتبال معتقدند گرچه ژاپن بسیار سازمان یافته و سیستماتیک بازی می‌کند، ولی ایران قادر است از سد ژاپن نیز بگذرد. حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که 43 سال پیش برای 3 بار ایران را به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا رساند، در یک مصاحبه تلویزیونی در تلویزیون ایران در دبی معتقد بود پیروزی ایران بر چین مبشر برد مقابل ژاپن هم خواهد بود. به عقیده وی ایران در بازی با چین نشان داد لیاقت و شایستگی پیروزی بر ژاپن و رسیدن به فینال و حتی استحقاق قهرمانی را هم دارد.
این نوید به ما میده که در آینده ما از سد ژاپن هم میگذریم که خواهیم گذشت انشالله و بریم فاینال، بعد چندی سال بتونیم اون چیزی که همه مردم آرزو دارن، همه فوتبالی ها دلشون میخواد که تیم مملکتمون مقام اول به دست بیاره
انشالله.
استحقاقش داریم. ابزار و نیرو و استقامت و هماهنگی و شجاعت و هر چی که شما بخواد نگاه کنید تو فوتبال لازمه فاکتوریه، این تیم امروز نشون داده.
بازی ایران و ژاپن ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت ایران در شهر العین برگزار می شود. ژاپن 4 قهرمان آسیا شده و ایران 3. امروز جمعه نیز تکلیف انتخاب 2 دیگر مرحله نیمه نهایی تعیین خواهد شد. قطر در برابر کره جنوبی و امارات میزبان مقابل استرالیای قهرمان.
حبیب روشنزاده مفسر پیشکسوت ورزش ایران گزارش میداد. و اما عزیزان، نوبت میرسه به 1
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و هیچ وقت برای گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا و انتقال افکارتون به دیگر شنوندگان و در جریان افکار اونها قرار گرفتن نیست. پس هرچه زودتر اقدام کنید. 00420221122112 صدای خودتون رو به گوش همه برسونید. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ معیار اشرف مخلوقات بودن آدمیزاد چیست؟ خودپسندی اوست که خود را برتر از سایر موجودات می‌داند یا حقیقتاً برتری در کار است؟ دکتر تقی کیمیای اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب، می‌گوید از منظر تکامل داروینی تنها بخش‌هایی از مغز انسان از سایر جانداران پیشرفته‌تر است. خبری از برتری نیست. اما احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید انسان در طول تاریخ خود به پیشرفت‌های دست یافته که او را در جایگاهی برتر از سایر موجودات قرار می‌دهد. من فهیمه خضر حیدری هستم. به تابوی این هفته خوش آمدید و سلام. آقای کاظمی موسوی، ما برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ آیا این گزاره اساساً ریشه الهیاتی داره؟ گروهی میگویند ریشه افسانه‌ای داره، ریشه تاریخی داره. به چه دلیل گفته شده که انسان اشرف مخلوقات است؟
بله، این باید ریشه الهیاتی داشته باشه. در اسلام هم در قرآن نیامده به عنوان اشرف مخلوقات و به صورت کرامت انسانی آمده که این ریشه داره. اما خب ریشه الهیاتیشو ما داریم که برمیگرده به این که انسان رو در بهترین شکل خودش درست کردیم. اما خب این هم داریم در ریشه الهیات که بعداً اونو برگردوندیم به اسفل السافلین. این هم هست که ثم رددناهم اسفل السافلین، رو هم رفته. این رو خود بشر در مرجع داوری خودش قرار گرفته به علت آگاهی که خود بشر از وجود خودش داره و خودش مقایسه میکنه با بقیه جانداران و یا طبیعت یا هر چیزی که در اطراف خودش میبینه. و این بشر اولیه بوده که اول بار به آگاهی رسیده و اون آگاهی خودش یه منبعی شده برای شناخت بقیه دنیا که بعدم بقیه جهان رو ابژه خودش شده، سوژه. در قرآن لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر خلقنا. تفضیل دادیم، انسان رو برتری دادیم بر بسیاری از چیزهای دیگر. کرامت انسان به چی برمیگرده؟ برمیگرده نهایتا به شناخت. ما میدونیم کل خلقت انسان رو اسطوره خوردن از میوه از شجره‌ای بود که ممنوعه بود در اون زمان، در بهشت بود انسان. خب این اومده به صورت زیبایی در شعر حافظ هم اومده که آدم آورد بدین دیر خراب آبادم، که این میوه معرفت بود که باید انسان نمیخورد. وجدان انسان خودش رو شناخت. و این شناخت انسان رو ما در طبیعت در جای دیگه ندیدیم که یک وجود دیگری هم این شناختی که انسان خودش از خودش داره و از بقیه موجودات داره که حتی در آسمان ها هم بپره به خاطر همون شناختی که به مرحله علمی رسید.
آقای دکتر کیمیای اسدی، خب به هر حال انسان این گزاره در موردش مطرح هست که تنها موجودی است بر زمین که درباره بودن خودش فکر میکنه و بودن خودش رو دربارش پرسشگری میکنه. اون چیزی که آقای کاظمی موسوی تحت عنوان شناخت ازش صحبت کردند، گفتن که این کرامت به همین موضوع برمیگرده. آیا همه اینها انسان رو به همون چیزی که موضوع برنامه ما هست، اشرف مخلوقات بدل میکنه؟
ببینید، در طی تاریخ تحولی که بشر جزش هستش و 100,000 سال پیش تکامل پیدا کرد، قش جلو پیشونیش رشد بسیار زیادی پیدا کرد و بهش این قدرت رو داد که درون نگری کنه و سوالات زیادی رو براش مطرح کرد که این سوالات و قش جلو پیشونی به قسمت دیگه از مغز به اسم قش سینگولیت قدامی داده و این قش سینگولیت قدامی مغز رو مجبور میکنه که به دنبال جواب باشه. اگر جوابی پیدا کرد که فبه ها، اگر نکرد دچار یه اختلال خاصی میشه که بهش کنفابولیشن یا افسانه سرایی میگن. این بشر خودش رو با حیوانات دیگه مقایسه میکرد و به این نتیجه غلط رسید که برتر از بقیه هست، یه روح جداگانه از بقیه حیوانات داره و تا وقتی که معلوم نشد که در واقع ما دنبال یک سلسله مراتب هستیم، به همین فکر و باور غلط باقی موند. در نتیجه این باور غلط یا کنفابولیشن یا این افسانه سرایی خدا رو آفرید و خودش رو دستاز خدا کرد و گفت من و خدا جداگانه در روز ششم خلقت از خاک رو ساخته. اینقدر غرور بهش دست داد که گفت مخلوقات دیگه خدا، من جمله شیطان که بازم تفکر خودش بود، باید در مقابلش سجده کنه. این کافی نبود، حتی تا مدت ها قبل، تا زمان کوپرنیک فکر میکردن که اصلا زمین مرکز کائناته و بشر اصلا مرکز این جهان بسیار بزرگه و همین ادامه پیدا کرد تا کم کم علم ثابت کرد که نه تنها زمین مرکز کائنات نیستش، بلکه انسان جزی از موجودات دیگه است و در دنباله همونا آفریده شده و هیچ برتری نداره. و از نظر کرامت شاید هم نتیجه میتونیم بگیریم که پستر از بسیاری از موجودات هستش. هیچ گونه حیوانی نیستش که در طی تاریخ حیاتش این همه به افراد گونه خودش آسیب رسونده باشه، جنگ را انداخته باشه، قحطی ایجاد کرده باشه. در واقع این ادعایی هم که بشر کرامت داره یا فضیلت داره ممکنه در یه عده مختصری در شرایط خاصی صدق کنه، ولی در شرایط بسیار زیادی مثل شرایط جنگی یا شرایطی که وضع اجتماع به هم میخوره متوجه میشیم که ندرتن کسی هستش که کرامت انسانی داشته باشه. به این جهت من معتقدم که هیچ گونه برتری بین انسان نیست. ما فقط قش جلو پیشونیمون پیشرفت کرده، یه پدیده‌های بیشتری مغزمون می‌سازه و فقط تفاوتمون در تعداد این پدیده هاست.
بسیار خوب آقای کاظمی موسوی، صحبت‌های مهمان دیگر برنامه‌مون رو شنیدید. ایشون معتقد هستن که خبری از کرامت نیست و انسان به هر حال در روی زمین زیانکاری هم کم نکرده، جنایت هم کم نکرده. خود در قرآن هم حتی ان الانسان لفی خسر خب ما داریم. پرسش اینجا این میشه که اگر به اون کرامت شما باور دارید که در قرآن هم آمده، آیا این یک امر ذاتی است؟ اگر به چیزی به اسم ذات معتقد باشیم که قرآن داره میگه در همه انواع بشر ما این رو گذاشتیم در انسان؟
بله، همینطوری که میفهمم. ما اینجا داوری نمیتونیم بکنیم، اینا همه مرحله ای از پیشرفت بوده. حالا از افسانه سرایی شروع شده، از هر چی این مراحلی بوده، الان رسیده ساینتیفیک. ما به روی خودمون نمیاریم که همین ساینس هم بیشتر از همه جنایت کرده. خود ساینس یعنی وسیله به دست ما داده که این جنایت ها را ما به این صورت میبینیم و شاید این یه جوری جزء، شما اشاره کردید، جزء ذات نه تنها بشر، طبیعت باشه، چون خود طبیعت هم ظلمای عجیب میکنه و خرابی ها و ما میبینیم که چه کارهایی میشه در خود طبیعت هم. اما در مورد بشر به صورت شناخت و علم در اومده، آگاهی در اومده و این آگاهی الان هم رسیده به این ساینس امروزی. ما اون داوری نهایی رو باید بذاریم کنار. این کرامت در همین آگاهی است که ما میگیم که الان به صورت علمی رسیده و همین ارتباط تلفنی که من با شما دارم و شما یا با سکایپ دارین با آقای دکتر صحبت میکنید، خود همین یه دستاوردیه. این دستاورد خود کرامتیه که داده به بشر. لااقل جانداران دیگه این دستاورد رو ندارن. و در بازم ادبیات اسلامی داریم که به صورت امانت آمده، در شعر حافظ منعکس شده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. این کرامت در همین پیشرفتیه که در اختیار ما هست و این باعث جنایت میشه. خب حالا میتونیم بگیم که اینو بشر خودش در آورده که خودش اینطوری بده. ما این داوری نهایی رو باید بذاریم برای روز آخر. ابدا نمیتونیم الان بگیم که این بده و مفسد. خودش در قرآن هم اومده که فرشتگان به خداوند میگن که تو برای چه این بشر خلق میکنی که فساد میکنه و خون ریزی میکنه، خون به بار میاره از همه بیشتر. بشرم اگه خودش هم این جنایت نمیکرد، خودش در طبیعت فارغ از جنایت نیست. جنایتی که ما داریم تعریف میکنیم از چشم ما جنایته. بشر خودش استثنائیه. خود طبیعت پیشرفتش طوریه که خودش بخشی از خودش از بین میبره.
اجازه بدید تا اینجا نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید. از آقای دکتر کیمیای اسدی بپرسیم که آنچه که بشر تحت عنوان دستاورد خودش امروز میتونه بگذاره روی میز، بگه این محصول منه روی کره زمین، از جمله تکنولوژی و علم، و شما رو به این نتیجه نمیرسونه که برتری در انسان نسبت به سایر موجودات هست؟
بله، بشر از نظر تکنولوژی مغزش قدرت بسیار زیادی داره، ولی از نظر اخلاقی هیچ برتری بر شامپانزه ها نداره. من فکر میکنم گاهی پسترم میشه. فکر کنید یک شیری که آیا آهو رو شکار میکنه، میخوره، سیر میشه، دیگه کنار میشینه و تا 3-4 روز با هیچ حیوان دیگه کاری نداره. ولی این بشری که اشرف مخلوقات از نظر اخلاقی در نظر گرفته شده که منظور ادبیات دینی هستش، هیچ وقت سیری نداشته. ساینس واقعا جنایت نمیکنه. این انسان ها هستن که از محصولات ساینتیست ها استفاده میکنن و جنایت میکنن. کشورهایی که محتاج غذای روزانه هستن از ساینس رو استفاده میکنن و مشغول ساختن سلاحهای کشتار دست جمعی هستن. من نمیدونم این چطوری میتونیم به این موجودات اشرف مخلوقات بگیم. کدوم حیوان این کارو میکنه؟
آقای دکتر، میخوام این سوالی که پرسیدین رو از خودتون بپرسم. کدوم حیوانی این کارو میکنه؟ ما اگر بخوایم در سیر تکامل داروینی به موضوع نگاه بکنیم، نسبت انسان در این تکامل با سایر موجودات چیست؟ آیا یک نسبت اینطور که در بحث کرامت انسانی و اشرف مخلوقات میآید، یک نسبت عمودی داره یا یک نسبت افقی است که الان ما این انسان رو میبینیم؟
نه افقی نه عمودی، یه سیر زمانی داره. ببینید، جهان یک سیستم امرجنته یا سیستم پیداییه یا پدیداریه که تدریجا خود به خود و بدون هیچ هدف و خالق و هدفمندی پیچیده تر و پیچیده تر میشه. مثل یه طوفان دریایی که از یه گوشه شروع میشه و همینجور پیشرفت میکنه و پیچیده تر میشه. ماهار هم همینجوری بدون هیچ هدف و هدفمند و خالق و چیزی، همینجوری به طور اتفاقی به خاطر وضعیت فیزیکی شیمیایی کره زمین حیات به وجود آمده و به خاطر ویژگی های سیستم های پدیداری همینجوری پیشرفت کرده و به انتهای رسیده که ما الان هستیم. و نباید این بهمون غروری بده که ما برتر از بقیه هستیم. اگر 200,000 سال پیش بود، نه من بودم نه شما بودین و نه انسان به اصطلاح خردمندی که این غرور رو داشته باشه که برتر از بقیه است. احتمالاً 200,000 سال پیش انسان ها خودشون رو برتر از شامپانزه ها یا گوریلا نمیدونستن.
بله، ببینید، ما فقط از نظر دستاوردهای علمی میتونیم بگیم که برتره، به خاطر شناخت و آگاهی که بشر از وجود خودش و از موضوعات دیگه داره و ابژه‌های دیگر رو میشناسه. و ما از نظر اخلاقی و از نظر کشتارهایی که میشه به هیچ وجه میتونیم بگیم. و اون چیزی که آقای دکتر میگن طوریه که فقط بخش افسانه‌ای و بخش ادیان این مسئولیت رو به عهده گرفتن، در حالی که خود علوم گفتن ایشون علم بی‌طرفه. بله، خب بله، این علم رو کی به مرحله شناخت و به مرحله کاربرد رسونده؟ انسان این کاری کرده دیگه. همینی که گفتن ممکنه 200,000 سال پیش اینا خودش برتر نمیدونه، اما الان به مرحله رسیده که میتونه حتی انوایرمنت چنج به وجود بیاره و این تحولات جوی و حتی میتونه کره زمین رو به یه صورت مسخ شده خود بشه، همین با همین علومی که خود بشر به اونجا رسیده. حالا ما نظریات مختلف داریم در این مورد، حالا اسم نمیارم، بر این عقیده هستن که ما ساینس به این صورت باید بذاریم اصلا کنار. نمیتونیم بگیم ساینس بی‌طرفه، هر علمی یه جهتی داره، به کدوم جهت میره. و نوشته شده که حتی رنسانس، اینه که مدرنیته آمده از قرن 17 به این طرف اومده، شاید اشتباه بوده. شاید با اون دنیای افسانه‌ای که پیش از رنسانس داشته خوشبخت‌تر بوده. من نمیخوام داوری بکنم کدوم دستاوردهایی که الان داره ساینتیفیک به نفع بشره، خب خیلی از نظر رفاه بشر خوبه، کار میکنه. اما وقتی که ما میبینیم در نهایت به جایی میرسه که به برخورد به وجود میاره، یا وقتی که فضا و حتی جو زمین تحمل این همه کاربرد ساینس نداره، یه جایی باید حد ایست داشته باشیم که بیسه. پیشنهاد میکنن، اینا همه نظریه، به سرزنش هم نمیتونیم بکنیم که اینا آمده. هر مرحله از اسطوره و افسانه‌ای که اومده خودش یه مرحله پیشرفتی بوده برای آگاهی همون نوع بشر.
فهمید که کرامت از نظر مثلا دستاوردهای علمی است. در قرآن آنچه که اومده که اون موقع که دستاورد علمی نبوده، فضل و برتری و کرامت در انسان رو بهش شهادت داده شده در قرآن. این به نظر نمیرسه که مسئله دستاورد علمی باشه.
کرامت رو ما امروز به کار میبریم، کاربرد امروزی میبینیم بهش، عبارت از همین تسهیلاتیه که علوم برای ما فراهم کرده. ما کاربرد امروزی اون کرامت رو مورد نظر قرار میدیم.
بسیار خوب. آقای دکتر کیمیایی اسدی، برمیگردیم به شما. آیا پاسخی برای اونچه که آقای کاظمی موسوی گفتن دارید؟
بله. اگر واقعا بخوایم به انسان کرامت بدیم، باید فقط کرامت رو در اون بخشی از علمش بدیم که در سعادت بشر کمک کرده، مثلا در علم پزشکی یا در علم اقتصاد. و این قسمت هستش که شاید بهش گفت که برتر از حیوانات هستش، ولی در همون حال از همین علم استفاده کرده. این انسان شرور که از نظر اخلاقی شرارت داره و از سوء استفاده کرده، و من دلیل این سوء استفاده رو شکست دین میدونم. علتش این هستش که دین از ابتدا در واقع مسئولیت اخلاقی کردن اجتماع رو به عهده گرفته بود، و در طی تاریخش حتی وقتی که به کتابهای عهد عتیق مراجعه میکنیم، هیچ گونه اخلاقیات مثبتی درش وجود نداشته. تا میتونسته خداوند یا یهوه یا هر کسی دیگه دستور جنگ و خونریزی و قتل عام داده که کاملا شکست خوردن در اخلاقیات.
جالبه آقای دکتر کیمیایی اسدی، آقای کاظمی موسوی میگویند که این زیاده روی علوم هست، زیاده روی علم هست که وضعیت اخلاقی رو که ما ازش صحبت میکنیم و میگیم که انسان نمیتونه اخلاق به لحاظ اخلاقی برتری داشته باشه به دلیل اون، رو به وجود آورده. شما میفهمید که ادیان هستند.
شما لازمه که کتابای تورات رو بخونید، ببینید که در زمانی که اصلا علمی وجود نداشته دستورات اخلاقی چی هست. شما ده فرمان رو نگاه کنید، هر ده فرمان سرپیچی از همشون حکم اعدام داره. یعنی اگر شما روز شنبه سر کار برین، طبق قانون اصل دین که ده فرمان هستش باید بکشنتون، یا اگر اسم خدا رو بی جهت بیارید، قسم به خدا بخونین بی جهت. دینی که بر اساس این ده اصل بوده شکست خورده و مانع پیشرفت شده، نه علم. این علمی هستش که بشر رو از وبا، طاعون، آبله، گرسنگی، بی‌آبی نجات داده. بله همین، ولی اخلاقیات شرورش هستش که باعث شده که از همین علم استفاده کنه و موشک بسازه یا سعی کنه که بمب اتمی بسازه. ببینید اخلاقیات سطح تحتانی قشر جلو پیشونی تر طرف راست مرکز استدلال و عقلانیت آدم هستش. حالا اگر سیستم لیمبیک که مرکز باورهای دینی هستش بر این غلبه کنه، اون وقت این استدلال و منطق و عقلانیت کارایی نخواهد داشت و همون نتیجه رو میگیریم که الان داریم در کشور خودمون به طور محسوس میگیریم. مرکز شرارت‌های آدم در سیستم لیمبیکش هست که دور از قشر جلو پیشانیشه و اینا هیچ ارتباطی با واقعا سطح عالی قشر مغز انسان ندارن. اینا بیشتر با حیوانات در اشتراک هستیم، سر سرزمین با هم دیگه می جنگیم، سر قضا می جنگیم، یا سر تفاوت ها با هم می جنگیم.
آقای دکتر کاظمی موسوی، میخوام در دقایق پایانی برنامه هستیم از شما بپرسم که اساساً این کرامتی که در متن قرآن و در سایر متون دینی برای انسان قائل شدند، این برتری، این تفضل، به چه درد انسان خورده؟ اگر هدف این هست که انسان روی کره زمین سالیانی رو با مسالمت با سایر گونه های موجودات زنده زندگی بکنه، دین با این تفکر که تو برتری از سایرین، چه ارمغانی به انسان داده و چه امکانی رو برای او فراهم کرده؟
خب امکان توانبخشی، امکان نیرومندی و امکان این که میتونه پیشرفت داشته باشه به اون چیزی که در ادیان بهش تعالی میگن، به یه تعالی برسه و بره به فراسوی اون مرزهایی که برای خودش داره بره، چه از نظر اخلاقی و از نظر اجتماعی. اما خب در برابرش گفتن که از کل سافلین هم هست، برمیگرده نزول میکنه. اون چیزی که ما میفهمیم که دستاوردهایی که همین انسان داشته در همین دوره، تونسته بره با اون دستاوردها جلو به مرحله که الان به مرحله علمی رسیده، به جایگاهش روشنه. منتها وقتی که به جایگاه علمی فرو میره، اونطوری که آقای دکتر کیمیایی هم اشاره کردن، حتی میتونیم جایگاه اینه که کجا ما در مغز ما کجا ادیان جا میگیره و کجا اخلاقیات به کجا علوم رشد میکنه، حتی در مغز ما میتونیم اینا جایگاهش هم پیدا بکنیم. خب اینا معلومه یه جایگاهی داره، با هم رشد میکنه این کرامت، و این کرامت همراه با همون شرارتی هم که بشر داره، با شرور بودن بشر، با هم دوتایی جلو میرن. الان ما ببینیم عالم هنر یه عالمیه که تنزیه میکنه روح بشر رو، یا همون قسمتهای عصبی که آقای دکتر اشاره فرمودن، اون رو هم تنزیه میکنه، بهش لطف و لطافت میبخشه. و معلومه یک لزومی هست که این دوتا اینا پا به پای هم پیش میرن، منتها بعضی وقتا در یک زمینه جلوتر، در مرحله خشونت و یا مرحله بمب اتم یا بمب هیدروژنی، اینا که در ادیان نیومده. خب این رو دستاوردهای علمی درست کرده، همون اراده تصمیم گیری و اراده پیشرفت که پیشرفت بکنه، و این کرامتی هم که اومده در ادیان برای تقویت همون اراده بشر آمده. و اون خواست یک خواست غریزی نیست و با خواست حیوانات فرق میکنه.
متشکرم از شما. برمیگردیم به آقای دکتر تقی کیمیای اسدی و جنبندی شما رو میشنویم. آقای دکتر، من میخوام ازتون بپرسم در مبحث اراده. خب آقای دکتر کاظمی موسوی میفرمایند که بشر اراده داره و سایر موجودات خب این رو ندارن. بد نیست در مورد این هم توضیح داده بشه که آیا به این دلیل انسان رو میشود اشرف مخلوقات دانست؟
به نظر من ایده این که انسان برتر اشرف مخلوقات، خلیفه خدا روی زمینه، ایده این که در بهشت جداگانه ساخته شده و یه روح الهی داره، یه روح متافیزیکی داره، علاوه بر اینکه روح حیوانی داره که در ادیان ابراهیمی بیشتر از همه وجود داره، به نظر من ایده بسیار مخربی هستش که باعث شده که از طبیعت سوء استفاده بسیار زیادی بشه. شما اگر به سرخپوستان نگاه کنید که دین ندارن یا دین ابراهیمی ندارن، به طبیعت خیلی با احترام بیشتری نگاه میکنن تا ما. ایدهی که ما اشرف مخلوقات هستیم باید کاملاً برداشته بشه و قبول بشه که ما هم دنباله خلقت داروینی هستیم و از همین آب و خاک کره زمین ساخته شدیم و هیچ تافته جدا بافته ای هم نیستیم. اراده که انسان ادراک میکنه یک پدیده است، محصول نهایی یک سری پردازش هایی هستش که درست 0.2 ثانیه قبل از اینکه فرمان حرکتی به اجرا در بیا در ناحیه متمم حرکتی مغز به آگاهی میرسه و چیزی بیشتر از همین به آگاهی رساندن برنامه حرکتی نیستش. ادراکی که از اراده داریم یه وهم بیشتر نیست، یه توهمه، هیچ قدرتی نداره و این مغز هستش که با ساختارش نتیجه گیری میکنه که چه کاری باید انجام بده. به این جهت اراده‌ای هم به اون معنی که به طور عامیانه فکر میکنن آدم اراده داره که کاری رو انجام بده، یعنی مستقل از ساختار مغزش باشه، چنین چیزی وجود نداره. حیوانات هم اراده میکنن و ادراک اراده هم دارن، البته ما نمیدونیم چی در ذهنشون میگذره، همجور که ما نمیتونیم در ذهن هم دیگه چی میگذره، چون تمام حیوانات مغزدار بایستی دارای ادراک اراده باشه، وگرنه در واقع دچار سرگیجه میشن که کی بود که این کار رو انجام داد. تنها در مواردی هستش که بیماری های روانی ایجاد میشه مثل اسکیزوفرنی که اختلال اراده پیدا میشه و طرف فکر میکنه که این دستورات یا کارهایی که انجام داده از نیروهای فرافیزیکی آمدن، که تو ادیان فراوان نمونه‌هاشون رو می‌بینیم، می‌شنویم، می‌خونیم. حیوانات هم اگر اراده نداشته باشن نمیتونن زندگی کنن، یعنی به محض اینکه مغز پیدا شده حیوان دارای اراده هم شده. شما اگر به یه هشت‌پای دریایی نگاه کنیم که اولین حیوانی که در سیر تکاملی دارای آگاهی شده، کاملا کار ارادی میکنه، میتونیم پی ببریم که با منظور و هدف داره کار میکنه، یعنی اراده میکنه که این کار رو انجام بده. به این جهت اراده هم مخصوص بشر نیستش، مشترکیم با بقیه حیوانات مغزدار.
خیلی سپاسگزارم دکتر تقی کیمیایی اسدی و دکتر کاظمی موسوی، مهمانان این هفته برنامه تابو.